روابط قیمت زیاده و نهایتا وسوسه هم برای ده است. ولی خب بالاخره کنترل هم میشه، اگر نهایتا 7-8% مثلا من اطلاعاتی میدارم 7-8% داروها از این کانال خارج میشه. در این حال میطلبه که بیشتر از این نظارت های زیاد صورت بگیره. یکی از راه های نظارت اینه که این دارو رو همینطوره بخلا بیان از کانال بیمه، یعنی نیان که مثلا هر کس راحت بره دارو تهیه کنه، اگر احیانا خواست دوباره بره مثلا خارج از کشور رو که هستن میگرده مثلا، ولی از کانال بیمه یعنی دست بیمه رو وارد کنند و مشخص میشه. چون متاسفانه در کشور ما از اول اینطوری بوده در برنامه ششم
بله.
راهکارهای اندیشیده شده که برای اینکه دیگه نشه که مثلا هر کسی بخواد با یه دفترچه بیمه یا نسخه آزاد از هر زار دارو تهیه کنه، قطعا برای این هم راهکارهای اندیشیده شده که نزینه مثلا گایدلاین راهنمای بالینی که دست انجمنهای پزشکی را وارد عمل کنند و یعنی هر پزشک هر کسی نیاد بخره برای هر مورد دارو بنویسه و علی‌الخصوص داروهای گران قیمت.
و این وظیفه اگر... نظارت به این موضوع به عهده کدوم سازمان یا وزارت خونه است؟
وزارت خود نظارت ما خود بالاخره یکی از حوزه نظارت رئیس سازمان غذادارو معاون وزیرن، معاون داروی وزیر بهداشت.
بله.
خب این هم از این مابعد نظارت دارن و زیر مجموعه های اون به تبع این در دانشگاه علوم پزشکی داره.
بله.
در رئیس سازمان غذا و دارو عهده‌دار این وظیفه‌ن. از این طرف هم نظارت بر درمان هم که باز یکی از کانال هاست که میتونن از این مابعد کار کنن. ولی خب ما از تعداد کارکنانی که باید از این مابعد مثلا کمک کنن خب کم داریم.
بله.
از اون طرف هم اینا دلیل نیست که مثلا با همین دار دارو با این شرایط با این تفاوت قیمت اصلا قاچاق بشه به ما هم کاری، البته کار میکنن زحمت میکشن، ولی در این حال بالاخره گفتم 8% دارو به هر حال خارج میشه و این کارا، و در این حال اونی که در دست مریض قرار بگیره خب مریض قرار میگیره، برای مریض مشکلی نیست. خب این دا از این طرف هم که سوء استفاده در تمام موارد خیلی از کارها داریم، این هم جزو یکی از این موارد. فقط ما راهکاری که میشه به سیستم نظارت کمک کنن از طریق کانال بیمه است. این کانال بیمه بیمه از داروها را که از کانال بیمه مثلا پرداخت کنن خود اینها راهکارهایی دارن دیگه آزاد در دست مردم قرار نگیر که بخوان به هر حال بیان از این طریق استفاده کنن. این یکی از راهکارهاست.
بله.
به نظرم دوم تعداد افراد که نظارت میکنن این هم بازی مثلا بیان واقعا سیستم از بکار بردن افراد صالح، افراد که میتونن احساس مسئولیت میکنن در مقابل مردم و جامعه و سایر از مسائل حداقل کمک کنن برای پیشگیری از این. ولی در این حال خب با دلایلی که عرض کردم
بله.
با این تفاوت قیمت ها و در آینده باید یک کاری انجام بدن که بعضی از داروها واقعا دیگه در مکمل ها یا داروهای مشابه این یه در حداقل برای اینها دیگه نیان مثلا ما ارزی 4200 تومانی بدیم، خیلی از اینها اصلا ضروری نیست مثلا.
بله.
ولی خب در حال یه دم از این مابعد یه داروی مکملی که برای استفاده میشه و در مرحله بعدی از داروهای ضروری قرار میگیره.
بله.
که اینا رو حداقل بیان اینا رو با عرض نیمایی بدن.
خب آیا دکتر خالقی من میخوام بدونم نقش مجلس تو این اتفاق چیه؟ یعنی مجلس آیا هیچ کنترلی، هیچ نظارتی و هیچ دخالتی در این موضوع نمیتونه بکنه که ما بتونیم جلوی قاچاق دارو رو بگیریم، اونم در شرایطی که حالا ما خودمون به واسطه تحریم‌های سخت و سنگینی که بهمون تحمیل شده برای تأمین یه سری داروهای خاص واقعا مشکل داریم و به سختی داریم تأمین میکنیم؟
بله.
و بعد این داروی خاص وارد کشور بشه با اون شرایط سخت و یه تعدادی سودجو به راحتی این دارو رو تهیه بکنن و بعد به صورت قاچاق با قیمت گزاف بفروشن. پس تکلیف بیماران خاصی که در کشور نیازمند این دارو هستن چیه؟ میخوام بدونم نقش مجلس چیه اینجا؟
خب نقش مجلس این بود که در اولویت اولی کاری سلامت جامعه است. یعنی افراد که به عناوین مختلف که افراد سالم که دارو استفاده نمی کنن قطعا افراد مریضن، باید در هر شرایط دارو به سهولت و شرایط ممکن جامعه بیان با همون عرضی که همینطوری اغلب نمایندگان و اعضای کمیسیون پزشکی اینا قبول دارن که دیگه دارو دارد در اختیار مصرف کننده واقعی که همون بیماران هستن قرار بگیره. خب این فشار مجلس بود که بیان علارغم مشکلات مالی متعدد، علارغم تحریم ها، نیان اینا دوباره اضافه کنند و با عرضه های نیمایی بدن.
بله.
اون موقع برای مردم مشکل بود. همین ثابتی نگه داشتن این مسئله، یعنی با عرضه سال 1200 دیگه بقیه برمیگرده به اونا که سیستم نظارتی دارن. نظارت دسته و درسته مجلس از یک طرف، ولی اون که نظارت باید بکنند و از طریق سازمان های قضا و دارو و معاونت های قضا و دارو این رزه وظایف و دیگر نهادهایی که برای رابطه باید کمک کنند از طریق قوه قضاییه و اصلاح کمک کنند و با هم دیگر کمک کنند که نذارن جلوی این، یعنی با پیشگیری از جلوی قضا نهایتا این مشکلات عزیزن برای مردم ایجاد نشه و دارو در اختیار مصرف کننده همینطور که شما فرمودین با این شرایط با این گرفتاری ها به هر حال عرض در اختیار سازمان قضا و دارو وزارت بهداشت قرار بگیره و از این طرف هم که صلاح جامعه هم همینه، صلاح جامعه این شما یه دارو را بالا نبرم قیمت شما، چون واقعا سلامت جامعه اهم واجبات تمام تک تک نمایندگان ما از این بابت سعی میکنیم که هیچ موقع قیمت یعنی اون عرضی که ترجیح میدن دیگه اینا افزایش ندن و همون عرض سال 1200 تومن در اختیار و زمینه سوء استفاده هم قطعا این شرایط گفتم مدود 7-8% کلاره آمارهای موضوع نشان میده که اینا قطع میشه. بعد این سیستم نظارتی را از طریق وزارت بهداشت و معاونت های قضا و دارو و سایر مواد این کار را انجام میدن و به اضافه در کنار این بخوره واقعا قوه قضایی هم وارد عمل بشه اونا که قصاب کنن قصاب میکنن.
به هر حال به نظر میرسه که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی باید تو این حوزه پررنگتر باشه که خدای نکرده به مشکلی برنخوام. خیلی متشکرم از شما دکتر خالقی.
خیلی ممنون. سلام.
روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. خیلی ممنون. زنده باشید. در خصوص قاچاق داروهای ایرانی به خارج از مرزها گفتگو کردم با دکتر بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس و نماینده مردم خلخال و کوثر. ساعت 12:38 است. همچنان با رویداد رادیو گفتگو همراهتونیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما در اختیار شما خواهد بود. اما بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی تحلیلی برنامه امروز. نشست امروز شورای حکام به پیشنهاد آمریکا با توجه به افزایش سطح غنی‌سازی ایران به 4.5% بعد از این که اروپایی ها نتونستن به تعهدات خودشون بعد از اون ضرب الاجل دو ماهه‌ای که ایران تعیین کرد، جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد، عمل بکنن، ایران تعهدات برجامی خودش رو کاهش داد و به هر حال سطح غنی‌سازی رو از 3% به 4.5% موقتا افزایش داده و حالا آماده است برای غنی‌سازی تا 20%. به همین دلیل به درخواست و پیشنهاد آمریکا نشست شورای حکام قرار هست برگزار بشه. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد جواد جمالی بوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای جمالی سلام بر شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بنده خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای جمالی عزیز، اصلا چرا آمریکا پیشنهاد داده که امروز نشست شورای حکام برگزار بشه با توجه به اینکه ایران حتی کاهش تعهداتش در برجام رو طبق خود این توافق بین المللی انجام داد، یعنی برخلاف هیچ قانون و مقرراتی نبوده؟
بله، این موضوع هم واقعا از اون موضوعاتی است که مشخص میکنه که آمریکایی‌ها همواره مجامع بین المللی را برای مطامع خودشون فقط میخوان.
یعنی
وقتی که ما بررسی میکنیم بعد از خروج آقای ترامپ از برجام، بیش از یک سال و اندی ایران خیش دندگی کرده و متعهدانه عمل کرده، اما امریکایی ها عنوان یکی از اضلاع مهم برجام خارج شدن، فشار اقتصادی و تحریمی شدید هوشمندانه و همه جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی به راه انداختن. در این حال اروپایی هم که دچار بیعملی شده بودند که هیچ گونه اقدامی که در جهت انجام تعهداتشون باشه انجام ندادن، و همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، ما مطابق بندهای 26 و 36 برجام اقدام کردیم و به اطلاع انرژی اتمی رسوندیم.
بله.
آمانو تا به حال 15 بار تعهد ما را اعلام کرده، و اینکه ما هیچ انحرافی از مواضع صلح‌آمیزمون در رابطه انرژی اتمی نداشتیم. و متاسفانه جالبه که امریکایی‌ها برجام را قبول ندارند، اما شکایتشون بر مبنای برجام
هست.
این یک طنز تلخی است واقعا، و تا به حال هم اونها همینجور چندگانه عمل کردن، و متاسفانه فشارهایی که اینها توسط سازمانهای بین‌المللی میارند به نحوی است که مشروعیت اونها هم زیر سوال میبره.
بله.
خوشبختانه ما در رابطه با برجام اینقدر هم شفاف، هم صریح و هم متعهدانه عمل کردیم که
بله.
الان جامعه بین‌المللی واقعا حق را به ما میده و میبینید مواضع دیگر کشورها را، حتی بعضی از کشورهای اروپایی در دیدارهای دو جانبه‌ای که ما داریم اعلام میکنن که شما خیلی خوب عمل کردید. متاسفانه به دلایل مختلفی که وابستگی شدید اونها به امریکایی دارن، در موضع تصمیم گیری یک جور دیگه عمل میکنن.
حالا.
در این حال ما همواره اعلام کردیم که حد در رابطه با اقدامات صلح‌آمیز هست ایمون هم بیش از حدی که در آژانس روبرس کشورهای دیگه کار میکنن، ما اجازه دادیم آنها اومدن بررسی کردن، دوربیناشون رو گذاشتن و بازرسی های سرزده را انجام دادن.
بله.
و نکته مهم دیگری که الان وجود داره اینه که به خاطر همین اقدامات اطمینان بخشی که جمهوری اسلامی انجام داده، ما تصورمون این هست و پیشبینیمون هست که امریکایی ها دیگه نمیتونن مثل قبل از برجام او اجماعی که علیه ما انجام میدادن و پرونده ها را به سمت سوی شورای امنیت میبردن، اون کار دیگه بتونن انجام.
بسیار خوب. یه جمله خیلی دقیق رو آقای دکتر روحانی هم اشاره کردن، گفتن این شکایت آمریکا به شورای حکام بابت کاهش تعهدات ایران در برجام یکی از خنده‌دارترین اتفاقات تاریخ. حضرت علی هم درست اشاره کردید، علارغم این که خود آمریکا، حالا شما هم یه نکته خیلی مهم فرمودید، این که اونها برجام رو قبول ندارن اما شکایتشون هم بر اساس برجامه، علارغم این که خود آمریکا به طور کامل این معاهده بین المللی رو نقض کرد و خودش به صورت یک جانبه خارج شد و هیچ کدوم از تعهداتش رو هم در این معاهده بین المللی برخلاف بهش پایبند نبود و اجرایی نکرد، اما این حق رو برای خودش قائله که برخلاف مانع از کاهش تعهدات ایران میشه. این بر اساس چه نگاهی، چه روی کردی چنین توقع و چنین انتظاری رو داره؟
اصلا دکترین امریکایی ها فارغ از این که دموکرات ها سر کار باشن یا جمهوری خواه ها باشن، یکی از این دکترین ها این هست که ما تا اونجایی مجامع بین الملل را قبول داریم که در خدمت منافع امریکا باشه.
بله.
و هر وقت که نبود ما یا ازش خارج میشیم یا ازش عبور میکنیم. چون من مثال های مختلفی دارم برای شنوندگان عزیز، مثلا ببینید پیمان آب و هوای پاریس.
بله.
مثلا یونسکو.
بله.
یا همین برجام، یا پیمان هایی که برای کاهش موشک های اتمی با روسیه داشتن.
بله.
یا حمله که به عراق شد بدون مجوز شورای امنیت
بود. و خیلی موارد دیگه. خیلی موارد دیگه.
اگر که بتونن از اون استفاده کنن اون رو بولد میکنن و میگن که این حقوق بین الملل زیر پا گذاشته شده، مثل کارهایی که در رابطه با حقوق بشر انجام میدن اونجاشون در اختیارشون هست. بنابراین این جزء یک موضوع نوشته شده ای هستش که همه دولت‌های آمریکایی روی این قضیه متفق القول هستن.
بسیار متشکرم از شما آقای جمالی نوبندگانی، روز خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.
قربان شما.
متشکرم. در خصوص درخواست آمریکا و پیشنهاد آمریکا برای برگزاری نشست شورای حکام گفتگو کردم با جناب آقای محمد جواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:46:30 است. همچنان با رویداد خدمت شما بزرگواران هستیم. میخوایم در خصوص اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 98 گفتگو بکنیم. آقای دکتر حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایت مجلس شورای اسلامی گفتن که رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور مصوبه دولت درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 98 رو رد کردن. آقای حاجی بابایی تاکید کردن که طبق مصوبه مجلس که در قالب قانون بودجه سال 98 تصویب شده، حقوق کارمندان دولت باید در سال جاری 400 هزار تومان به اضافه 10% افزایش پیدا کنه، اما دولت این مصوبه رو اجرا نکرده و در بعضی موارد هم ناقص اجرا کرده. در خصوص ابهامات افزایش حقوق سال 98 میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای علی قربانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب آقای شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای قربانی عزیز سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای حسن‌پور سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عدیری و جناب دکتر قربانی، بنده عرض ادب و سلام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب شما. به اجازه میخوام دهه مبارک کرامت رو به معذر همه آزادگان جهان و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر قربانی عزیز بفرمایید که چرا طبق حالا اظهارات آقای دکتر حاجی بابایی دولت مصوبه مجلس رو به درستی اجرا نکرده؟
کنیم در قانون در لایحه در حقیقت بودجه 98 که دولت بالاخره طبق مکانیزم و برنامه‌ریزی هایی که داشت تا 20% افزایش حقوق را آورده بود. در مجلس شورای اسلامی بحث رو این بود که طبق این 20% حقوق افرادی که بالای 10 تومن تا 20 میلیون تومن حقوق میگیرن مثلا 4-5 میلیون تومن افزایش پیدا میکنه و طبقات پایین یعنی کسانی که 1-2 میلیون حقوق دارن مثلا 200 تا 400 تومن افزایش پیدا خواهد کرد. به جهت این در مجلس در حقیقت پیشنهادی که داده شد این بود که پیشنهادهای متفاوتی در اصل داده شد، ولی اون پیشنهاد 400 هزار تومان ولی تا 10% افزایش در حقیقت رای داد.
بله.
و در اون ابتدا حالا بحث رو این بود که دولت اینو اجرا نمی‌کنه. بعد از این که آقای دکتر نوبخت رئیس محترم سازمان برنامه بودجه رو دعوت کردیم به کمیسیون و طبق گزارش‌هایی که در حقیقت دادن این بود که موافقت کردن و در خیلی جا هم دیدیم داره اجرا می‌کنه و این 400 هزار تومان رو و تا 10% افزایش رو اعمال کردن.
بله.
از جمله چندین جا که مثلا من پرسیدم تقریبا حقوق‌های مثلا 3,700 به 4,800 و نزدیک مثلا 1 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. البته ما اعتقادمون بر این بود که با توجه به تورم جامعه این رقم پایینه ولی خب به علت اینکه منابع مالی کشور محدود بود
بله.
و اینکه بالاخره شرایط بیشتر از این اجازه نمیداد و الا اصل رو اگر بذاریم که تورم در حقیقت بالای 30% 40%ی که رسما حتی مرکز آمار ایران تایید میکنه این رقم بسیار پایین است.
پس شما معتقدید که دولت
رو بله
معتقدید که دولت این مصوبه رو تا جایی که در توانش بوده اجرا
کرده. در توانش بوده اجرا میکنه و اون قیدی که ما گذاشتیم تا 10% نگفتیم که 10% اون حقوقهای بالا رو مثلا ممکنه 5% افزایش داده باشه.
بله.
حقوقهای پایین رو مثلا تا 10% رو مثلا 8% 9% و اینها افزایش داده. بنده اعتقاد دارم تا چیزی در توان دولت بوده تا الان انجام داده.
بسیار خوب. آقای حسن‌پور عزیز نظر از تالی رو بشنویم که آقای دکتر قربانی معتقدن که دولت تا جایی که در توانش بوده طبق این مصوبه قانونی عمل کرده و این قانون بودجه رو اجرایی کرده. نگاه حضرت عالی و عزوبی حضرت عالی چیه؟
ضمن احترام به فرمایشات همکار بسیار خوبم جناب دکتر قربانی عزیز، بنده اعتقادم بر اینه که حاکمیت و حکومت مسئول رسیدگی به همه اقشار جامعه است، به ویژه اقشاری که نیازمند یه بیشتری دارن. آنچه که بنده اعتقاد به آن دارم اینه که دولت آنگونه که مصوبه مجلس بوده اجرا ننمودند.
مثل
اینه رزمندگان مؤثر تا پایان خرداد ما هیچ گونه افزایش حقوقی نداشتند. بنده همین دیروز در شهرستان در حوزه انتخابی که قطعاً جناب قربانی در حوزه انتخابی هستند یک فیش حقوقی را از یک خانواده 4 نفره دیدم از تامین اجتماعی دریافت میکرد. کل فیش اینا بود 385,000 تومان. الانم که عرض میکنم شواهد و قرائنش دارم، بلافاصله با معاون محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر جناب جواهری تماس گرفتم، عین فیش هم براشون ارسال کردم.
بله.
اینه که دولت باید دقت بیشتری بکنه. اقشار که حقوق پایین میگیرن مثلا کارگران کارمندان جز اینا در شرایط بسیار سختی دارن زندگی میکنن. دولت هیچ محدودیتی برای اینکه اگر بخواد افزایش حقوق بده نداره. یعنی نیست که مجلس به دولت گفته باشه شما حق ندارید حقوق افراد رو افزایش بدید. ما آنچه که اعتقاد مینه 400,000 تومان به اضافه 10% این خواسته جدی ما نمایندگان مجلس هست، همون گونه که فرمودین جناب دکتر حاج بابایی، جناب دکتر مصری، جناب دکتر لاریجانی ساعتها در مجلس راجع به این موضوع بحث شد. همه نمایندگان موافق و مخالف بحثاشون رو مطرح کردن.
بله.
و همونگونه که جناب قربانی هم فرمودن شرایط تورمی کشور به گونه ای هست که هر مصوبه ای رو دولت نیاز داشته باشه مطمئن باشید مجلس با تمام وجود و با افتخار جهت رفع مشکل پرسنل زحمتکش و خودم دولت مثلا افرادی که نیازمندی بیشتری رو دارن این آمادگی رو داره.
بله.
بنده اعتقادم اینه که مصوبه مجلس آنگونه که روح حاکم بر مصوبه هست اجرایی نشده. آقای حاج بابایی ایرادی رو دارن که در کمیسیون برنامه بودجه که بنده خودم هم عضو کمیسیون برنامه بودجه هستم، آقای قربانی هم عضو کمیسیون برنامه بودجه، آقای حاج بابایی هم عضو همین کمیسیون هست.
بله.
اونجا دولت تفسیر به رأی نموده راجع به این موضوع. ما ضمن احترام به دیدگاه جناب دکتر نوبخت که هر وقت اومدن در کمیسیون با اخلاق کریمه و خوب و حسنه صحبت کردن، مثال قول دادن پیگیری کنن، ولی آنچه که امروز ما شاهدش هستیم در جامعه هنوز بعضی از دستگاه‌های اجرایی عمل نکردن و بعضی از موارد و مسائل و مشکلات هست که باعث نگرانی بخش عمده و عظیمی از بدنه همکاران ما در مجموعه دولت هست.
بله.
امیدوار هستیم که تصویب فرمان نواقصی رو که وجود داره و بنده یک موردش مثال کاملا واضح و شفاف عرض کردم خدمتتون، به این افراد توجه ویژه و خاصی صورت بپذیره.
بله.
در حالی که بعضی از شواهد و قرائن ما داریم افرادی که حقوقشون بالا هست برای اونا در بعضی از وزارتخونه ها عمل شده که این مغروم به ثواب نیست. اول وظیفه حکومت اسلامی رسیدگی به نیازمندان جامعه و بعدش اگر افزایشی بود را شامل آن بقیه بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر قربانی توضیحی دارید در خصوص این مسئله؟
بله، ضمن احترام به صحبت‌های همکار عزیزم جناب آقای حسن‌پور، این که بله در برخی اگر جاها همینجور که اشاره فرمودن اگر جاهایی در قطعا در کشور اجرا نکرده باشن مکلف هستن که طبق قانون بایستی اجرا بشه.
بله.
ولی ما در خصوص حقوقها در این مجلس دو تا کار اساسی انجام دادیم. یکی افزایش پلکانی چیز در حقیقت به صورت ضریب پلکانی، این رو بحث مالیات رو افزایش دادیم که در دوره‌های گذشته اینجوری نبود. مثلا تا 3 میلیون تومان 2800 تا 3 میلیون تومان مثلا بالاتر از این 10% افزایش پیدا کنه، 1.5 برابر این 15%. و این تبصره 6 و 12 در حقیقت بودجه که قانون بودجه 98 باید با هم دیده بشه. ما اون کسانی که تا بالای 20 میلیون تومان حقوق داشتن 35% در حقیقت اون حقوقشون رو بهش مالیات بستیم. ناگهان اینها اگر با هم دیده بشن اون موقع تعادل و توازن برقرار میشه. در گذشته اینجوری نبود، میگفتن تا این حد مثلا 10% بالاتر از این 20% تمام. ولی الان ما 10%، 15%، 20%، 25% و اون کسانی که بالای اگر 20 میلیون تومان حقوق بگیرن 35% بهش مالیات بستیم. از این ور گفتیم تا 10%، یعنی دولت بیاد همینجوری که اشاره فرمودن، بله رزمندگان مؤثر بحث جا دولت قطعاً کاستی هایی داره که باید رفع کنه. ما هم به عنوان وکلای مردم وکیل و دوله نیستیم، از دولت هم به در این زمینه دفاع نمی کنیم که هر کاری بکنه ما توجیه بکنیم. اگر هر جایی کم و کاستی نارسایی بخوایم ببینیم قطعا برخورد می کنیم با دولت هم. ولی اینی که ما خواهیم ببینیم با توجه به نظر خودم جنبندی که بکنم، این تبصره 6 و 12 رو باید با هم ببینیم. و اعتقاد ما هم در حقیقت در مجلس همین جمله که آقای حسن‌پور گفتن، چون فلسفه وجودی انقلاب حمایت از طبقات محروم و پایین جامعه است.
بله.
یعنی ما اون طبقاتی که زیر مثلا خط فقر، یعنی زیر 3 4 میلیون تومان حقوق می‌گرفتن، که متاسفانه شاید 80% کارمندای ما زیر 3 میلیون 3500 حقوق می‌گرفتن و اینها مش در حقیقت زیر خط فقر هم بودن، اعتقاد ما بر این بود که باید افزایش پیدا کنیم. به همین خاطر پیشنهادهای متعدد داده شد، چون ما افتخار می‌کنیم که در این نظام اسلامی به طبقات پایین و محروم باید بیشتر رسیدگی کنیم. امسال هم نزدیک شاید مثلا کسی که 2 میلیون یا 3 میلیون حقوق داشت 700 800 هزار تومان یعنی افزایش پیدا کرد، که گفتم ما اعتقاد داریم این رقم بسیار پایینه با توجه به تورم جامعه. ولی منابع محدود کشور رو در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ایادش همه ما شاهد هستیم که 32 هزار میلیارد تومان این بودجه کشور افزایش پیدا کرد و درآمدهای نفتی ما هم خب کاهش پیدا کرده. و ولی ما رو اصل بیشتر از این نمیتونستیم افزایش بدیم، ولی رو عدالت اجتماعی و توزیع متوازن هر جا اگر ببینیم، یعنی اگر گروهی هم که آقای حسن‌پور بود در یه جای دستگاه اجرا نکرده باشن به ما اطلاع بدن، قطعا بالاخره از دولت سوال خواهیم کرد و اینو به جد پیگیری خواهیم کرد. ولی اعتقاد ما برای تا الان بالاخره چیزی که تا جایی که کلیت من مصوبه را دارم میگم دولت اجرا کرده و بالاخره در این شرایط با این فشارهای تحریمی و اینها داره بالاخره کارش رو انجام داده.
بسیار خب، من یه سوال دیگه بپرسم، فقط خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید چون زمانم خیلی محدوده. آقای دکتر لاریجانی به دولت تکلیف کردن که یه مصوبه دیگه ای برای افزایش حقوق کارمندان که در اون عدالت رعایت شده باشه و به حقوق بازنشسته ها مد نظر قرار گرفته شده باشه ارائه بکنن به مجلس. تا حالا اقدامی انجام شده در این خصوص توسط دولت؟
چیزی حداقل نه به کمیسیون
بودجه ارجاع
شده و نه تو
سهم اومده. بسیار بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی جناب آقای عبیری و همه همکارانتون و همکار عزیزم جناب آقای حسن‌پور.
خیلی متشکرم آقای حسن‌پور عزیز، خیلی متشکرم از شما.
جناب عبیری، بنده از این که رسانه ملی به دنبال مطالبه گری هست، به دنبال رسیدگی به خواسته های به حق هموطنان عزیز ما و ولی نعمتان ما هستم، به این آیت سپاسگزارم. از گزارش تکمیلی جناب آقای قربانی همون گونه فرمودن، ما وکیل مردم هستیم و وظیفه‌مونه که پیگیر باشیم. سپاسگزارم.
زنده باشید، ممنونم و خداحافظ. ما تلاش کردیم که نمایندگان موافق و مخالف رو، یعنی نمایندگانی که موافق با سیاست‌های دولت هستند مثل جناب آقای دکتر قربانی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستند و همچنین جناب آقای حسن‌پور عزیز که با بعضی از سیاست‌های دولت شاید کمی موافق نباشن یا مخالف باشن یا منتقد بعضی از سیاست‌ها باشن، در برنامه داشته باشیم که نظرات موافق و مخالف رو بتونیم دریافت کنیم. آنچه که مهمه، هر دو بزرگوار معتقد بودن که دولت داره تلاش میکنه و مجلس هم کمک میکنه که مصوبات مجلس رو اجرایی بکنه. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.